أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
و على آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. گفته شد که اون چیزی که میزان شناخته، اون ابزار و وسیله‌ای که به واسطه اون انسان به دین میرسه و بعد از این که به دینم رسید حاکمیت اون همیشه محفوظه، اون عقل. در ارتباط با عقل روایاتی رو خوندیم، اما خب از این جلسه مباحثی رو در خدمت دوستان هستیم پیرامون این که گاهی اوقات انسان عاقل میبینه که دوچار یک سری اعوجاجات اعتقادی میشه، انحرافات اعتقادی میشه، با وجود اینکه عقل داره، این قوه تمییز حق از باطل، این مابه الادراک، این نور خداوند در درونش قرار داده، اما در جهت باطل قرار میگیره. به چه خاطر؟ عوامل مختلفی هستش. از جمله این عوامل که این جلسه در خدمت دوستان هستیم، که هم بحثی است در باب علت انحراف گروه بسیاری از مردم، یا یکی از عوامل تصحیح عقاید، عدم تصحیح عقاید، همین چیه؟ تکبر، که در خدمتتون هست. گاهی عقل هست، علم هست، وحی هست، این حالت تکبر در درون انسانه، به واسطه همین رذیله، صفت نادرستی که در درون انسان هستش، انسان به حق نمیرسه، به عقاید صحیح دست پیدا نمیکنه. ابتدا تعریفی را از تکبر داشته باشیم. بحثی که امشب خدمت دوستانم یک بحثی از هم به اعتقادات ربط داره و هم یک بحث اخلاقیه. در تعریف تکبر گفتن که حالتیه که خودشو بالاتر از دیگران ببینه و اعتقاد داشته باشه به برتری خودش از دیگران، و از این حالتی که داره احساس آرامش میکنه، یعنی اینکه خودشو از همه بالاتر میبینه، از این احساس آرامش میکنه. بنابراین تکبر از سه عنصر تشکیل شده. یک، برای خود مقامی قائل باشه، شأنی قائل باشه. دو، برای دیگری هم مقام و شأنی قائل باشه. سه، مقام و شأن خودشو بالاتر از مقام و شأن دیگری بداند. این سه عنصریه که این تکبر تحقق پیدا میکنه. گاهی اوقات فرق بین عجب و تکبر یه مقدار مشکله. ببینین، مثلا فرد در اثر عباداتی که داره به این عباداتش خیلی مینازه، خودشو برتر میبینه، خودشو آدم خیلی بزرگواری میبینه، این عجبه. عجب همین خود بزرگ بینیه پنداریه. اما در عجب تفاوتش با تکبر اینه، مقایسه با غیر نمیشه، خودشو بزرگ میبینه اما مقایسه با غیر نمیکنه. پس فرق عجب و تکبر اینه که عجبم در نگاه درون دینی از گناهان بزرگ شمرده شده. گاهی اوقات در روایتی که این روایت خیلی ظریفیه که اگه درست استنباط نشه گاهی اوقات انحرافاتی رو شاید در بر داشته باشه، من فقط اشاره ای میکنم. گاهی اوقات وقتی فرد دوچار عجب میشه، یعنی فرض بکنید که عباداتی انجام میده، کار خوبی انجام میده، خودش رو واقعا بزرگ میپنداره، شأنی برای خودش قائله، اونجا خدا به ملائکه امر میکنه ای ملائکه یه حافظ این فرد، اینو به حال خودش رها بکنید که زمین بخوره، که این زمین خوردنش ضررش کمتر از این عجبی که داره. بیشتر توضیح میدم. ببینین خدا به ملائکه میگه اینو به حال خودش رها کنه، نه اینکه بگه به انحراف بکشینش. بسیاری از کارهایی که ما انجام میدیم به توفیق و فضل الهیه. گاهی اوقات خداوند وسائطی رو ایجاد میکنه، توفیقاتی رو میده، انسان در جهتی قرار میگیره کار خوب انجام میده، درسته با اختیار خودش انجام میده، با اراده خودش انجام میده، اما توفیق خدا میده. در اینجا وقتی دوچار عجب میشه به این عمل خیر و عبادی خودش، چنان حالتی پیدا میکنه که خیلی مهم میدونه، خیلی خودشو بزرگ میشموره، به ملائکه میگه ملائکه اینو به حال خودش راه کنید. به رو حال خودش راه بشه چه میشه؟ به گناه میفته. گناه هم که میفته با اختیار خودش ها، شهوت داره، غضب داره، رذایلی داره. وقتی زمین میخوره، اون مقامی که برای خودش تصور کرده، اون عظمتی که برای خودش تجسم کرده از خودش، اون میپاشه، میگه من که خودم خیلی آدم با تقوا و بزرگواری میدیدم، دیدی اینجا زمین خوردم، این زمین خوردم براش بهتر از اون عجبه، این عجب اینقدر خطرناکه. اینو فقط خواستم اشاره بکنم. اینا عرف خودش یک بحث مفصلی میطلبه. بحث این چرا ما در مورد تکبره فقط. خب ضد صفت کبر یا همین تکبر چیه؟ تواضعه. تعریف الاشیاء گاهی اوقات به ازداده ها، یه چیزی رو که میخوام تعریف بکنیم ضدش رو بفهمیم، میفهمیم که تعریف این شی چیه. ببینیم تواضع چیه؟ تواضع همین که همه میپنداریم، تو عرف هم میگن این آدم متواضعیه، فردیه که شکست نفسی داره، به این حالت میگن تواضع. حالا تکبر چیه؟ دقیقا مقابل همین تواضعه. تکبر اقسامی داره، در یه تقسیم بندی به سه قسم تقسیم میشه: تکبر در مقابل خدا، تکبر در مقابل اولیا و انبیای الهی، تکبر در مقابل دیگران. حالا من هر کدوم از اینا رو یکی یکی یه توضیح مختصر میگم و بعد میخوام به اینجا برسیم که چطور افرادی به خاطر تکبر به عقیده سالم نمیرسن، به گمراهی کارشون کشیده میشه. و بعد بگم کسانی که اگه چنانچه تو این جمع یا خود بنده، هر کسی بالاخره رگه هایی شاید از تکبر داشته باشه، نمیگم متکبر 100%، یه رگه هایی درصدی داشته باشه. حالا اگه یه نفر یک اول بگم که علائم تکبر چیه، اینها رو میگم، یه نفر در درون خودش جستجو بکنه یا در درون فرد مقابلی که باهاش مواجه شده نزدیکشه برای اصلاحش. بعد که فهمید تکبر داره، حالا علاجش چیه؟ اینها رو میگم. فعلا شد اقسام تکبر. اولش تکبر در مقابل خدا، این مشخصه که بدترین نوع تکبره. و در طی تاریخ افرادی بودن که در مقابل خدا ایستادن و ادعای ربوبیت داشتن. تا اینجا میرسه کار. مثلا در سوره مبارکه نازعات آیه 24 در مورد فرعون میگه که انا ربکم الاعلا، به قومش میگفتش که من پروردگار بالا و اعلای شمایم. یا در سوره مبارکه قصص آیه 38 میگه ما علمت لکم من اله غیری، میگه من خدای جز خودم برای شما نمیشناسم. این تکبر در مقابل خدایه، یعنی در مقابل اون حقیقتی که قائم به خودش و همه مخلوق او هستن، ضعیفن، عجز دارن، نقص دارن. گاهی اوقات همین افرادم سرنوشتشون این میشه، با یک بیماری خیلی راحت به صورت مفلوک از دنیا میرن که همون ادعای خودشون نقض میشه، یا دچار بیماری میشن که خودشون هم میابن چنین ادعایی کردن چقدر باطله. البته این به این معنا نیست که واقعا فرعون خودش رو خدا میپنداره، دیوانه این کار رو نمی کنه. اینها برای تحمیق عوام مردمه، برای فریب توده مردمه. اما خب همین که همین جرأت رو پیدا میکنه میگه انا ربکم الاعلا، این تکبره. گاهی اوقات شکل تکبر نسبت به خدا این نیستش که حتما بگیم من ربم، جوری دیگه یه. مثلا فرض بکنید بعد از اینکه رسید فرد به قرآن، یافت قرآن معجزه از نایه خداست، یه آیه رو که نگاه میکنه که باطله، چه حرفی زده قرآن، یعنی به تعبیر خدا چه حرفی زده، حرف باطله، نقدش هم میکنه. خب ببینید یه وقت بحث بروندینی فرد نرسیده به حقانیت قرآن، اصلا این کتاب از خدا نمیداند، این یه بحث دیگه. یه وقت یافته این کتاب از خداست و این کلام خداست، حالا این کلام رو میخواد بگه رد بکنه، یعنی میخواد بگه من بیشتر از تو میفهمم، اینم نوعی از تکبره. حکم خدا میدونه حکم خدا چیه، در یه جهتی حکم خدا رو یافته، اما خب میگه چه حرفیه زده، با عقل این حرف زد عقله، با عقل جور در نمیادش. در صورت که ضد عقلم نیست، جلسه گذشته توضیح دادم چیزی که ضد عقله در دین ما نداره. نمونه در مورد شیطان در سوره مبارکه هجر آیه 33 لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حماء مصنوع. ترجمه آیه این که من هرگز سجده نخواهم کرد بر بشری که از گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی گرفته شده آفریده شده. من بیام در مقابل امر خدا که سجده کن بر آدم، میگه من بیام به آدمی که از یک گل خشکی که از یک گل بدبوی گرفته شده و این آدم ساخته شده، من شیطان، من ابلیس بخوام مقابل این سجده بکنم؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا گفتی که گفتی، حرف اشتباهی گفتی. اینجا شیطان نگفت انا ربکم الاعلا، این خیلی مهمه، حرف نزد، خدا رو عبادت میکرد. باز در سوره مبارکه اعراف آیه 12 از لسان شیطان قرآن میگه قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از آدم بهترم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل. آتش مشخصه که فایدهش به تعبیر اون، به ظن او، از گل بیشتره، نورانیت داره، خواص دیگه، گل چه فایده‌ای داره مثلا؟ بعد خب من از چی گرفته شدم؟ از آتش. آدم از چی؟ از گل. بعد بنابراین من که مادت المواد من، ماده اصلی من ارزشمندتر از این موجوده، من بخوام به این تواضع خشوع بکنم و بهش سجده بکنم، این حکم من قبول ندارم و سرپیچی میکنم. این تکبر در مقابل خداست. این یه نوع تکبر. دوم این قسم تکبر، تکبر در مقابل انبیای الهی و سفراییه که نادناهی خدا اومدن. وظیفه‌شون ابلاغه، رساندن کلام خداست، رساندن اوامر و نهایی پروردگار است. اینجا اینم ناخواسته میکشونه ما رو به تکبر به خدا. دقت بفرمایید، یه وقت یه بنده ای هستش، من نیافتم که کلام او از نهایی خداست، اینجا وقتی اینو بخوام در مقابلش تکبر بکنم، این میشه تکبر نوع سوم نسبت به توده مردم، یک شخص دیگه. اما یافتم که این سفیر و نماینده الهی است، حالا این شخص پیامبر اومده یک کلامی رو گفته، در مقابل این کلام میسته، این تکبره. مثالی که بخوام بزنم در سوره مبارکه مؤمنون آیه 47، انؤمنو لبشرین مثلنا، این در ارتباط با جناب حضرت موسی و حضرت هارونه نسبت به قوم بنی اسرائیل. وقتی اینها ادعای نبوت کردن، این کسانی که خواستن تکبر بکنن در مقابل این دو نبی الهی چی گفتن؟ خود آقای ما به دو انسانی که اینا همانند خودمونه، شکل خودمونه، ما بیان به اینها ایمان بیاریم؟ این تکبر در مقابل نبی الهیه، اینم یک قسم از تکبر. گاهی اوقات اینها برای خودشون امتیازاتی قائل بودن فوق امتیازات انبیا. ببینید، مثل ابوجهل ثروتی داشت، موقعیتی داشت، شهرتی داشت، حالا پیامبر میاد میگه که آقا بیا به من ایمان بیار، میگه تو چی داری؟ یک یتیم عبدالله چی داری که من بخوام مرید تو بشم؟ یعنی من دارم موقعیتیم، جایگاهی هستم، من قطعا از تو بالاترم، بعد من بخوام بیام چی؟ مطیع تو بشم؟ اینو قبول نمیکنه، میسته. اینم پس شد یک قسم از تکبر. قسم سوم، تکبر در مقابل سایر بندگانه، یعنی خدا که هیچ صحبت کردیم، انبیا و سفرای الهی هم صحبت کردیم، توده مردم. فردی هستش که خودشو از همه بالاتر میبینه و دیگرانو در ارتباط با خودش پست میبینه، لذا وقتی این دیدگاه رو داره به هیچ کس حقی رو نمیده، خودشو صاحب حق میدونه، از هر کسی خودشو بالاتر میدونه، خودشو محق میدونه نسبت به اون شخص. این نوع تکبر. فرض بکنید که حالا یه جایگاهی داره، علمی داره، ثروتی داره، ثروتی که داره توقع داره که همه مردم در مقابلش خم و راست بشن، همه کس. بعد میگم این متکبر، الان میخواستم این چیزایی به ذهنم رسید بگم، بزنید قسمت بعدی که به صورت سیستماتیک اون قسمت رو کامل توضیح میدم چه برخوردهایی با مردم میکنه. یعنی اگه شما دیدین فردی این گونه برخوردها داره یا خود انسان این برخوردها داره، قطعا رگه هایی از تکبر رو داره. اینو در قسمت بعدی توضیح میدم. پس اینم یک قسم از تکبر. اسباب تکبر چیه؟ حالا چطور میشه انسان چه رذیله هایی، چه مسائلی در درونشه که متکبر میشه؟ ریشه های تکبر چیه؟ ببینید، یه چیزی که متاسفانه کمتر کار میشه در بحث های بلخص اخلاقی، معمولا میان سخنوران ما، خیلی داریم ولی به طور معمول دارم میگم، میان دروغ چیز بدیه، خب دروغ چیز بدیه، یکی یکی توضیح میدن. دروغگو در جریان پس از مرگ چطور میشه؟ تمام بدیها رو توی یک صندوق کردن، قفلش رو دروغ قرار دادن. اینا رو یکی یکی میاد میگه رو به دروغ چیز بدیه در حال. عذابت میکنن، بیچارت میکنن اینا. اما اون وقت بررسی نمیشه چرا یک نفری که مبتلای به مرض دروغه این ریشه هاش به چی برمیگرده؟ ما اینو میخوام درمان بکنیم. ببینیم علم اخلاق و تزکیه نفس هم دقیقاً به مانند پزشکیه. شما یه بیماری طرف میگیره، یه پزشک میاد چه کار میکنه؟ میبینه عواملی که این بیماری رو فرد مبتلا شده چیه؟ میبینه کمبود نوعی ویتامینه فرزن. میاد چه کار میکنه؟ میاد برای اینکه این درمان بشه به خود مرض فعلا کاری نداره، میاد اون ریشه های اونو درمان میکنه. ریشه ها که درمان بشه مرض درمان میشه. در بحث اخلاق و تزکیه نفس هم از همه چی مهمتره که ما وقتی یه نفر رو دیدیم که یه رذیله‌ای داره، خود بنده دیدم دارای یک رذیله‌ای هستم از رذایل اخلاقی، باید بررسی بکنم ببینم ریشه های این رذیله چیه. غیبت خودش ریشه هایی داره. من میگم غیبت بده بده بده، 100 هزار بارم بگی بده، اینجا هم حاج خانوما حاج آقا اینا گوش میدن میگم واقعا هم پشیمونه ها، ولی میره فردا همون که هست که هست. خب این ببینید این ترسوندیش، ولی مقطعی همین که غافل بشه کارشو میکنه. شما باید ریشه های اینو درمان بکنی، این چه مشکلات درونی و روحی داره که غیبت میکنه، اونها باید درمان بشه. پس علاوه بر این که باید آفت های این گناه بیان بشه، تهدیدهایی که هست اونها سر جای خودش محفوظ، باید ریشه های اون علاج بشه، ریشه هاش تبیین بشه. از کتاب هایی که تا حدودی موفق بوده در اخلاق، کتاب مرحوم ملا احمد نراقی در معراج الساده، این بررسی ها رو تقریبا داشته، کتاب مفیدیه. در مورد اسباب تکبر، تکبر اسباب فراوانی داره، اما من یه عبارتی از مرحوم فیض کاشانی نقل میکنم و بعدا اسبابش به تفصیل جا داره توضیح داده بشه. تمام اسباب تکبر به اینجا برمیگرده که انسان در خودش یک کمالی رو داره تصور میکنه و بر اثر حب ذات، اون حب ذات بیش از حد، محبتی که به درون خودش ذات خودش داره، خودش رو از دیگران بزرگتر میپنداره. اینو باید یه فکری برای این کرد. یعنی بعد چی شد؟ یه تصور نادرستی از خودش داره، خیلی محبت افراطی به خودش داره، به خاطر این تصور و محبت خودش، خودش رو از همه بالاتر میبینه. مرض اینجاست، اینجا باید علاج بشه. در محجت البیضا مرحوم فیض کاشانی میگن اسباب کبر در 7 چیز خلاصه میشه. اینو خلاصه کردم. نخست میان اسباب دینیه که به علم و عمل برمیگرده، این ریشه هاش به علم و عمله. در ادامه میگن یه اسباب دنیویه که به نسب و زیبایی و قوت و مال و فزونی مرید و یار و اطرافیان برمیگرده. این عواملش، اسبابش اینهاه. ببین چه وقت یه نفر متکبر میشه، یه امتیازی بالاخره باید داشته باشه، یا پول باید داشته باشه. لازم میگه اسباب مادیش مرحوم فیض درست گفته، ثروت. در باب اسباب دینی و معنویش علمه، یا یک عملیه بالاخره، در عمل یک قابلیتی داره، یا گاهی اوقات فرمودن که یه قوت، قدرت بدنی داره، قوت فکری داره، زیبایی داره. زیبایی تکبر میکنه نسبت به فرد خانم، زیبایی داره، تکبر میکنه به خانمهای دیگه، به زیبایی که داره. گاهی اوقات در قدیم بیشتر بود به نسبشون تکبر میکردن که من از فلان ابن فلان ابن فلان ابن هستم، مثلا نسب من چنین است. اینا مختلف. البته اینها رو مختصرا مرحوم فیض کاشانی گفتن منحصر نیست به اینها. به طور کلی هر امتیازی، هر تصوری که فرد، هر تخیل و توهمی داره که به واسطه اون برای خودش ارزش قائله و خودشو بالاتر از دیگران میدونه، همین میتونه به عنوان اسباب تکبر قلمداد بشه. این یه نکته. در مورد ریشه های تکبر مرحوم فیض کاشانی در همین کتاب مهجت البیزان میگه که 4 تا ریشه داره. اگه ریشه ها برطرف بشه تکبر این کاخ فرو میشینه، این کاخ توهمی. یکیش میگه عجبه، دوم میگه کینه، سوم حسد، چهارم ریاست. این یه تعریف مختصر فقط من خدمت دوستان بگم. عجب و توضیح دادم یعنی خود بزرگ بینی بدون مقایسه با دیگرانه. اول خودشو بزرگ ببینه، بعد در تکبر مقایسه هم صورت میگیره. پس ریشه تکبر به عجب برمیگرده ایشان میگه. دوم میگه کینه، یعنی داشتن عداوت دیگری در دل و منتظر فرصت مناسب برای ابراز آن. یک ریشه روشون این دونست. دیگه برموده حسده. حسد تعریفش اینه که مایل باشه نعمتی که صلاح فردی باشه از اون گرفته بشه. چهارم میگه ریاه. ریا تعریفش یه طلب منزلت در نزد مردم به وسیله افعال عبادی، کارهای خوب. یه کارهایی رو به ظاهر جلوی مردم انجام میده که مردم میگن به بچه آدم بزرگواریه، این مردم نبودن این کار انجام نمیده. این در مورد ریشه های تکبر. خب البته امکان داره ریشه های دیگه هم داشته باشه، اینا این بحث دقیقیه. یعنی میخوام میگم که خدمت دوستان اینها متاسفانه که کار نشده. معمولا کتاب های اخلاقی من کپی از هم دیگه، اینو من نباید بگم، ولی واقعا مشکلیه که باید در مسئله اخلاق خیلی تخصصی کار بشه و باید در دانشگاه ما همینطور که رشته فلسفه و کلام داریم، رشته ادیان داریم، رشته عرفان داریم، رشته فقه و اصول داریم، رشته فقه و حقوق داریم، باید یه رشته تخصصی در مورد اخلاق ایجاد بشه. خیلی مهمه. خب اینا رو گفتم. حالا علائم فرد متکبر چیه؟ ما از کجا بفهمیم که آقا من الان تکبر دارم یا تکبر ندارم؟ یا فردی که مقابل من هستش عزیز من هستش، دلم براش میسوزه، ببینم ریشه های تکبر داره که زنم، بچه خودم، برادرم، دوستم که بتونم کمکش بکنم این مرض درمان بشه یا خیر. مرحوم ملا احمد نراقی در معراج ساده صفحه 274 علائمی رو مشخص میکنه. قسمتی از این علائمو که ایشان ذکر میکنه به عمل برمیگرده، قسمتی نه، به نیت و افکار فرد برمیگرده. حالا من این علائمو یکی یکی سریع میخونم. علامت اول ایشان مینویسن که اگر در مسئله از مسائل گفتگو میکنه، اگر حق به زبان ایشان جاری شود و آنچه او گفته مطابق واقع نباشد، اگر قبول حق از ایشان و اعتراف به آن سنگین باشه، این فرد متکبره. داره با یه نفر بحث میکنه، میبینه که فرد داره درست میگه اما نمیخواد قبول بکنه، هی بود حرف رو میچرخونه یه جور دیگه. این حالت در درونش هست، ولی در مقابل یه بچه 4 ساله فرق نمیکنه. بچهش چیزی رو میگه میره راست میگه، میگه ماما جون این کار تو اشتباه بوده، بابا اینجا دروغ گفتی، اینجا کار زشتی کردی، اونجا بیخودی منو دعوا کردی. خوش فکر میکنم راستی هم داریم میزنیم، اونو از جای دیگه عصبانی بودم اونو اینجا چم رو دعوا کردم. خب اینجا چیکار میکنی؟ نمیخواد قبول بکنه، میگه نه تو متوجه نیستی. این در مقابل همین فرزند خودش تکبر داره. این فرمونم ملا احمد نراقی درسته، این یکی از نشانه های فرد متکبره. اگه چه در درون خودمون یا در درون دیگران این حالت رو دیدیم، فرق نمی کنه عالم دهرم باشه، این متکبره. این یه نشان. نشانه دومیشان می فرمونن که برایش سنگین باشد که دیگران بر او مقدم بشینن بنشینن. این بحث عملی رو مطرح میکنه و در وقت راه افتادن مزایقه نداشته باشد که عقب همه راه رود. بعد یا سنگینه که مثلا 4 نفر ازش جلوتر برن، گفت بهشون بر میخوره، این تکبره. یا سنگینه که یه نفر اومده تو این مجلس جلوش درست بلند نشد. این های چیزهای ریزیه، گاهی خود از این بچه میگه 15 ساله یا جلوش بلند نشد، ته دلش که همچی حسی داره، این تکبر، از نشانه های تکبر. فرمودن علامت سوم، باز این علامت عملیه، پیش گرفتن در سلام کردن برایش گران باشه، منتظر طرف مقابل بهش سلام میکنه، این تو سرش میندازه پایین یک سلام بکنه، میگه سلام علیکم مثلا. این نشانه های تکبره. پیامبر ما بچه ها می اومدن زود پیامبر سلام میکنه، بعضی ها مخفی میشدن میگفتن که جوری بشه که اونقدر وضعیتی بود میدن همیشه پیامبر مقدم میشه بر سلام، مخفی میشدن که یه جوری سلام میان مقابل جلو میان جلوی پیامبر بیان سلام بهش بکنن. این روحیه پیامبر ماست. اینم پس علامت سومی که ایشان میگه. علامت چهارم میگن که عدم اجابت دعوت فقیر، عدم اجابت حاجت رفقا و خویشاوندان. آدم متکبر دوست داره همه براش کار انجام بدن، به جاش میرسه که یه نفر محتاجه، نیاز به کار داره، یه نفر لازم مالی ضعیفه، کمک نمیکنه. مثلا میخوان اسباب کشی بکنن، میدونن نیاز داره بالاخره، حالا الان کارگره، خب میدونه نیاز داره، شأن ما ما بریم اونجا سر تختشو بگیریم، دو تا کارگر بره بگیریم. این روحیه تکبر داره. علامت پنجم ایشان میفرمایند که گران بودن در پوشیدن جامه های کهنه و درشت. ببینید یه عده روحی دارن یه لباس معمولی، لباسی که عمومیت داشته باشه سختشونه بپوشن، فقط دنبال متفاوت بودنن، لباسایی که جلب توجه بکنه. دوست داره تو یه مجلسی که میاد همه نگاه ها جلب بشن سمت این فرد. ایشان فقط این از نشانه های تکبره. ماشینی که میخره گاهی اوقات خودشو به قرض و قله و مشکلات و اینا میده که تو فامیل این ماشین میگن به ماشین خریده، جلب توجه بکن. این از نشانه های تکبره. کت شلوار رنگی که سفارش میده، مدلی که هستش، لباسی که برای بچهش میخره و همه این مسائل هست، تزیینی که در مورد خونه خودش داره، اینا برای جلب توجه و اینها همه از نشانه های تکبره. ششم فرمودن که با زیردستان، کنیز، غلام، کارگر برای سخت باشه که سر یه سفره بشینه، یعنی باهاشون مجالست داشته باشه. یه حدیثو گفتم، یاد یک روایتی افتادم از حضرت رضا علیه السلام در سفری که ایشان از مدینه به سمت مرو داشتن، اردن در مسیر، من اون عاشق عباس قومی این داستان رو نقل میکنه، میگن که وقتی که وسط راه بودن سفره رو انداختن، آقا حضرت رضا وقتی همین کارگرا و خدمتکارا اینا نشستن و شروع کردن به غذا خوردن. یه نفر که نزدیک حضرت رضا بود از اصحابشون بود، آقا جون برای شما زشته، شخصیت مهم جایگاه اجتماعی دیر خواهد این پا برهنه ها و این وضعیت نشستیم. از هر فرمونم که ساکت شد، خدای من و اینها واحده، پدر من و مادر من اینها برمیگرده به آدم و ابوالبشر و حوا، اینها هم واحده. بعد فرمودن که ارزش آدم ها به تقوای اینها، به پا برهنه بودن و کارگر بودنشون. میگه چه حرفیه تو داری میزنی؟ این گونه مجالست ها برای سنگین باشه. دوست داره توی مجلسی که میشینه یه جای خاصی رو براش قرار بدن، بیاد جز سنگین باشه. این فرمودن از نشانه های تکبر. خب پس اینها یه نمونه هایی گفتم، بقیهش هم تفکر بکنیم دستمون میادش. حدود 6 مورد ملا احمد نراقی نقل کردم و موارد دیگه هستش. اگه یک نفر یه دونه از اینا ولی یه ذره در درون خودش حس میکنه داره، این رگه هایی از تکبر رو داره، باید معالجه بکنه خودش. این همین براش مشکل درست میکنه. مثلا این مثل یک ویروس میمونه که روز به روز بیشتر میشه اگه کنترل نشه. اما مفاسد این تکبر چیه؟ حالا یه نفری تکبر رو داشته باشه، چی؟ مسئله پیش میمونه. از نگاه درون دینی اینکه کسانی که متکبر هستن، حالا هرچی بیشتر اوضاع خرابتر، محبت خدا نسبت به این بندگان کمتر میشه. یعنی هر چقدر فرد متکبرتر باشه، میخواد ببینه خدا چقدر دوستش داره، ببینه چقدر متواضع مقابل تکبر، تواضع دیگه، چقدر تواضع بیشتری داره. در سوره مبارکه نحل آیه 23 از این آیات ما فراوون داریم، روایات هم که فراوون ابوابی داریم. خیلی کوتاه، لا یحب المتکبرین، خدا متکبر رو دوست نداره. دیگه از این مرتب تر خدا چجوری بکنه؟ فرمودن در بعضی روایات ما اومده و در آیات فرمودن که این تکبر اگه چنانچه مراقبش نباشی کارتو به شرک و کفر میرسونه، به اینجا میرسونه. نمونه، یکی که مثال زدم نسبت به کفر ابلیس که چجوری شد از کافرین شدش توضیح دادم، و این کفر فرائنه و نمرودها. حالا من یه آیه رو اینجا یادداشت کردم خدمت دوستان بخونم، در سوره مبارکه بقره آیه 34، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فاستكبر و کان من الكافرین. فرمودن که و هنگامی که گفتیم به ملائکه که سجده کنید بر آدم، اینا همه سجده کردن الا ابلیس ابا، یعنی سر باز زد. واستکبره، چرا سرباز داد؟ به خاطری که استکبار ورزید، کبر ورزید، بعد نتیجهش چی بود؟ کان من الکافرین، از کافرین شد. پس یکی از حالی فاسدایی که تکبر داره اگه شدت پیدا میکنه به اینجا میرسه که به کفر به خدا میرسه. گفتم کفر معانی مختلفی داره. کفر یه وقت به معنای انکار خداه، این یه معنی کفر. کفر گاهی اوقات در مقابل چیه؟ به چه کسی میگن کافر؟ یه حکم خدا رو زیر سوال ببره. یؤمنون به بعض یکفرون به بعض، یه حکم خدا یافته از نایه خدا ها، این رو زیر سوال میبره، اینم کافر. مثلا در نگاه درون دینی بردن یه حکم خدا برابر با بردن کل دینه، فرقی نمیکنه. یعنی من رجعت رو قبول ندارم در دین دیگه، یافته از نایه خداست. حالا بگه رجعت رو قبول ندارم، امام زمان رو کلن قبول ندارم، ولایت بلافضل امیرالمومنین قبول ندارم، و هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون نفس قضیه یافته از نایه خدا حکم خدا رو داره رد میکنه. این مطلب اشتباه گفته خدا، مطلب نادرست. اینم یه قسم از کفره. قسمت دیگه از کفر این که انسان گناه بکنه، مطلق گناه انسان رو به کفر میکشه، منتها کفر کفر عملیه نه اعتقادی. اون دو شقی که خدمت دوستان عرض کردم کفر اعتقادیه که اوضاع پس از مرگ خراب میشه اگر مقصر باشه. کفر عملی چیه؟ هر عملی که انجام میده، مثلا من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر، از روی عمد نمازش رو ترک میکنه، این کفر به معنی کفر اعتقادی نیست. پس اینو می‌خواستم توضیح بدم، کفر در ادبیاتی که در دین به کار رفته سه معنا داره. این معنایی که خدمت دوستان عرض کردم معنای اعتقادیه. فساد دومی که کفر داره این که انسان محروم میشه از علم و دانش. ببینین اگه یه نفر واقعا خودشو از خیلی ها بالاتر بدونه، از همه بالاتر بدونه، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که کتاب یکی دیگه رو بخونه، پا صحبت یه نفر دیگه بشینه، به مطلب یکی دیگه بخواد گوش بده، نیازی نیست به حرفا. این چطور میشه این توقف باب علمه؟ یعنی همون چیزی که داره عقلش به همون اندازه، علمش به همون اندازه محدود میشه، خودشو بایکوت کرده از سایر علوم. اینم یکی از آفتهای تکبر. فرمودن از مفاسد و پیامدهای دیگه تکبر چیه؟ اما این سرچشمه بسیاری از معصیت‌های گناهان. ببینیم بسیاری از این حق‌خوری‌هایی که ما داریم، حق‌خوری‌هایی که ما داریم، گاهی اوقات حق خواهر و برادرشو می‌خوره. تو تقسیم ارث پدر مادره می‌بینین قیم قرار اون حق خواهر و برادرشو می‌خوره. چه کار می‌کنه؟ به خاطر تکبری که داره برادر بزرگتر، فرزند بزرگتر خودشو میدونه، خودشو مهم میدونه. پدر مادر ما خدمت کنه، شیطون هم فکر نمیکنه دیگه، هوای نفسه. بیشتر خدمت کردیم، کمکش کردیم، دستشو گرفتیم، مسافرت بردیم و و و باعث میشه چه کار میکنه؟ حق برادر و خواهر خودشو تضییع میکنه. خیلی ها بسیار از این حق خوریایی که بین دو تا شریکه، برای خودش توهم میکنه اون بیشتر کار کرده، این طرف دیر اومد سر کار، حق اون یکی رو میخوره. این خاطر تکبرش. دیگه چی فرمودن؟ که بسیار از این مجادله ها این که صورت میگیره با هم جدل میکنن، بگو مگو میکنن. چرا؟ چون خودشو بالاتر میدونه. مجادله گناهه، مجادله یه باید تحقیر و توهین و این حالات پیش بیاد، اینها اشکال داره. لذا باعث میشه به خاطر تکبری که داره مجادله میکنه، زیر چتر حق نمیره. گاهی اوقات هرس میزنه، هرس میزنه به خاطر تکبری که داره. گاهی اوقات دنبال فزونی مال به هر قیمتی میفته که به اون چیزی که در درونش هستش برسه. و بسیاری از این گناه ها که حالا اینا رو با هم یکی یکی نام ببریم زیاده، که ریشش برمیگرده به تکبر. فقط من یه روایت از وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بخونم. در قرآن الحکم حدیث 523 حضرت فرمودن التکبر یظهر الرذیله. فرمودن تکبر گناه و رذیله رو ظاهر میکنه. یعنی عامل بسیاری از گناهان و معاصی چیه؟ تکبر. بعض از فسادهایی که تکبر داره، تکبر باعث تنفر و پراکندگی مردم از شخص میشن. ببین مردم از آدم متکبر خودشون نمیاد. اگه چنانچی هم دوره برش هستن، گاهی اوقات بخاطر منافع خودشونه. اگه منافعی در کار نمیشه بعدشون میاد. هر کسی اینجور رویه ای داره که خب یه نفر خودشو بگیره باد بکنه، تکبر داشته باشه. هر انسانی برای خودش شرافتی داره، دوست نداره یه نفر در مقابلش کبر بورزه و خودشو بالاتر از اون بدونه. لذا افراد متکبر یه حالتی پیدا میکنن، اگه چنانچه مردم منفعتی رو دستی نبینن ازش فاصله میگیرن. این تنها میشه، این محجور میشه، این ضرر داره برای متکبر. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن در جلد 74 بهار صفحه 235 من تکبر علی الناس ذله. کسی که تکبر کنه این ذلیل میشه. یعنی همین مردم اینو به چشم حقارت نگاه میکنن، به شکل به چشم ذلت نگاه میکنن. فرمودن از تعمیر در قرآن الحکم حدیث 7162 فرمودن لیس للمتکبر صدیق. کسی که اهل کبر باشه این دوست نداره. گفتم دوستم داشته باشه، دوستی که میبینه منافعی دست این استش. برعکس افرادی که متواضع باشه دوست داره. گفتم میبینه یه سوپری سر کوچه است، یه سلام بهش میکنید، جواب سلام تنون خب چی میخواد برو وردار. یه سوپری میبینی که اون بره هستش که سلام همسایه چطوری ما مخلص شمایی، بلند میشه نه شما نه بذار بیارم تو ماشین. اصلا خانقا آدم به طرف اون جبله. آدم های متواضع در همین امور مادی و دنیایی خودشون موفق. آدم های متکبر خیر. فرمودن تکبر سبب از دست دادن امکانات اجتماعی میشه. ببینید یه وقت طرف تنها میشه، یه وقت آدم متکبر تنها میشه، مردم هم حاضر نیستن برای این کار بکنن، مردم هم حاضر نیستن کمکش بکنن. بذار وقتی اینطوری میشه از اجتماع، از کمک‌های اجتماعی محروم میشه. اما بحث سر این بود چرا تکبر باعث میشه که انسان در عقایدش به اعوجاج و انحراف بیفته. ببینین جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم اعتقادات، دین، همینطوری که شما ریاضی میخوای بری یاد بگیری باید پا کلاس استاد بشینی به صورت سیستماتیک بهت ریاضی یاد بدم، پزشکی باید یاد بگیری مقدمات رو بگم پله پله بری بالا. دین هم همینطوریه. دین اینطور نیست که شب بخواب روز بلند شو ببینی که عالمی. بله موجبتاً جزئیه عنایاتی به بعضی از افراد شده ولی بناهد عنایت به همه ما نیستش که. لذا عمر کردن بریم به علم آموزی، عمر کردن وقت بذاریم این علم هر کجا باشه، اطلب العلم ولو به سین، برو یاد بگیر چین باشه. این علم سن نمیشنوه، اطلب العلم من المهد الی اللحد. علم رو باید بری یاد بگیر، باید آموزش ببینی. حالا اگه یه نفر متکبر باشه چه درد میخوره؟ این علما برای خودشون میگن این کتابا چیه، این حرفا چیه، ما بارمون رو بستیم. گاهی اوقات بعضی از این رفقا هم هستن و ارادت هم دارن، ما که محب به امیر المؤمنین این بارمون رو بستیم، بقیه‌اش همه اینطوری نیست. اونهایی که محب به امیرالمؤمنین بودن، محب به اهل بیت بودن، جانشون هم می‌خواستن بدن، 4000 شاگرد میومدن می‌شستن پا صحبت امام صادق، برای چی؟ فقه یاد می‌گرفتن. محب به امیرالمؤمنین سر جا خود محفوظ. شما تاجری، شما کاسبی، باید بری پیش استاد احکام کسب و کارتو یاد بگیری. اگر نه در کلام امام صادق هم فرمودن همین افراد به ربا کشیده میشن ناخواسته، به اعوجاجات کشیده میشن، لقمه این لقمه مشتبه و لقمه حرامی هستش ناخواسته. دین رو باید بری یاد بگیر، آموزش بگیر. حالا یه فرد متکبر همچین نگاه‌هایی وقتی داشته باشه، کبر به ورزش، وقت دنبال علم نمیره، دنبال علم نره، دنبال تحقیق نره، به عقاید سالم نمیرسه، به خاطر جنگ همین عقاید خرافی که در جامعه هستش و در دنیا، نه در ایران، در دنیا هستش. اگه بنا باشه همین ها باشه که وا ویلا. اینم پس از آفت هایی که هستش در ارتباط با اعتقادات. حالا فردی که متکبر باشه درست از عقلش استفاده نمیکنه، به خودش اجازه نمیده در کلمات دیگران تفکر بکنه، به خودش اجازه نمیده که عقاید خودش رو واکاوی بکنه، دوباره بررسی بکنه. چه دلیلیه که اینهایی که من یافتم واقعا درست باشه؟ من جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردم عنایاتی شده، حالا شما در مسلک و در راه درست اهل بیت قرار گرفتیم، اما این نباید موجب این بشه که کلن تحقیق و پژوهش و فهم و اینها رو بذاریم کنار. رو ببخشید، بیش از 6000 آیه قرآن نیومده که ما بخونیم و ثواب ببریم، که قرآن نوره، بخونیم ثواب ببریم. هر سوره ای که ببرید 2 کیلو به ثواب میدن، ثوابش رو میدن. اینها اومده معرفت به ما بده، اینها اومده علم و آگاهی و بصیرت به ما بده. این قرآن باید درست خونده بشه، آیه های قرآن باید درست معنی بشه، فهم بشه، روایات مربوط باید بررسی بشه، روایات ما در هر بعدی که هستش، در اعتقادات، در مبانی و اصول که واجب، در ارتباط با احکام اونهایی که مبتلا بهه باید فهمیده بشه. حتی الان باید فتاوای مراجع ما همون اعلمی که ازش تقلید میکنیم فهمیده بشه. اینها واجبه. پیامبر فرمودن طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه. این قاعده کلی، این فریضه واجبه بر هر کسی. وقتی انسان دنبال علم نره، دنبال پژوهش بره، از عقلش درست استفاده نکنه، این عقلش رو در جهت بررسی عقاید خودش، عقاید دیگران به کار نبره، این به سبب تکبر باعث میشه که چی؟ در مقابلش که علم باید جایگزین میشه، جهل جایگزین میشه. جهل هم عامل گمراهیه در اعتقادات. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرارالحکم حدیث 1237 فرمودن شر آفات العقل الکبر. بدترین آفتی که به یک عقل میتونه برسه چیه؟ کبره. ببینین آفت رسیدن یا در بعضی تعابیر اومده موجب فساد عقل میشه. عقل حجیت داره، با این عقل که انسان میتونه پی به اعجاز قرآن ببره، به اسلام برسه. حالا اگه بناش این عقل فاسد بشه، عقل آفت بخوره، به چه معنی؟ یعنی دو حالت داره، یا این عقل در جهت درست استفاده نمیشه، یا این عقل رو بایکوت میکنی، ازش استفاده نمیکنی، یعنی آفت عقل. یعنی ببینید معاویه هم عقل داشته، امرؤاس هم عقل داشته. وقتی سوال میکنن آقا این عقل، میگن این شیطنته. اگه این عقل در جهت درست مشی بکنه میشه العقل ما عبد به رحمان و اکتس به جنان. عقل چیزیه که خود درست باهاش خدا عبادت بشه و بهش بهش کف بشه، به کمالات برسه، این میشه عقل. همین قوه اگه در جهت منفی استفاده میشه، میشه شیطنت. حالا اگه چنانچه با تکبر چی میشه؟ با تکبر یا این عقل بایکوت میشه، یا این عقل در جهت شیطنت استفاده میشه. لذا فرمودن شر آفات العقل الکبر. تکبر سبب مجادله در حق میشه، حق رو نمیخواد قبول بکنه. یه آیه من خدمت دوستان عرض بکنم، در سوره مبارکه غافر آیه 35: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متکبر جبار. در قرآن اومده اونهایی که در آیات الهی به جدال برخیزدن، یعنی اومدن جدال که نخواستن قبول بکنن آیات خدا رو، بیان که دلیلی برای اونها داشته باشن. این جدال بی اساس خشم عظیمی است نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آوردن برمی انگیزد. این گونه خداوند بر هر قلب متکبر جباری مهر می‌نهد. پس اینم میرسه که تا اینجا میرسه تکبر که رو آیات خدا جدال میکنه. حالا وقت آجاقام نگیرم، من فقط 2 دقیقه دیگه فرصت میخوام، چون ظاهرا ما گفتن 1 ساعت را دیگه تقصیر این آقای کنچه. در ارتباط با درمان تکبر من سریع خدمت دوستان عرض بکنم، یه راه علمی داریم، یه راه عملی. حالا یه نفر متکبر نسخش چیه؟ داروش چیه؟ راه علمیش تفکره. این که میگن یه لحظه تفکر از 70 سال عبادته، بایی که به خاطر همین تفکر خیلی از این رذایل برطرف میشه. آدم تفکر بکنه در عظمت خدا، بعد آیا میتونه در مقابل خدا تکبر بکنه؟ تفکر بکنه در عظمت حجت الهی، آیا میتونی در مقابل حجت الهی تکبر بکنی؟ تفکر بکنی در ارتباط با اصل خلقت خودت. بابا از دمیر فهمیدن که به چی تکبر میکنی؟ به انسانی که از یک نطفه گندیده یه، بعدش چی میشه؟ میشه یک کپسول نجاسات، یعنی در اون خون و نجاسات یک کپسول ناحیفه. بعدش چی میشه؟ میشه این مردار نجس. بعد این آیا جای تکبر داره؟ بعد تکبر رو برای چی میخوای بکنی؟ به خاطر که رفتن فرعون ها اون نمرود ها فرعون ها انا ربکم الاعلی ها گفتن و رفتن. ما که جای تکبر داره در ارتباط خلقت انسان؟ یه سرما میخورید میفتید، جای تکبر نداره. ضعف های خودش، عجز خودش، همه اینها رو لحاظ بکنه، اینه جای تکبر نداره. این تفکر، روش معالجه علمی. اما عملی، عمل این که سعی کنه افعال متوازانه انجام بده. یعنی میبینی چه چیزهای متوازه؟ اگه واقعا میبینی که تکبر، آدم متکبر دوست داره که اول بهش سلام کنن، مقابله بکنه، این سلام بکنه، نفسشو بکوبه، این مقاومت رو باید انجام بده. دوست داره جای بالا بشینه، از ام تا جلوی در، کنار در بشینه. دوست داره همه پشت سرش بیاد، نه یه جوری بره که یه تعدادی جلوش، خودش درمان بکنه. در روایات ما مختلف آوردن، گفتن از چیزهایی که باعث میشه که تکبر از بین بره این که سعی بکنه لباس و غذای ساده، اینا همه درمانهایی که شده، سعی بکنه با همنشینان زیر دستی داشته، با همنشینان معاشرت داشته باشه، سعی بکنه صدر مجلس ننشینه. اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم دیگه فرصت دارم، اینا همه روایت. سعی بکنه که مقدم بشه در سلام کردن، سعی بکنه با مردم گرم بگیره. و نکته بعدی، سعی بکنه از کسانی که متکبر هستن با اینا دوستی نکنه، از اینا فاصله بگیره. خود همین معاشرت باعث میشه که این حالت برای انسان حفظ میشه و قوت پیدا میکنه. پس این مواردی بود در ارتباط با تکبر. باز میخوام وقت آقایونم گرفتم و دوست عزیزم و خدایا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت توفیق دفع این آفت عظیم رو به ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تمام استادشون.